ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 6 آبان 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر میگیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. با خبرها آغاز میکنیم. همکارم روزبه بلحری اینجا در استودیوست. روزبه
سلام. رضای عزیز و همتون شنوندگان گرامی، در پی اعلام خبر کشته شدن رهبر گروه حکومت اسلامی ابوبکر بغدادی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک گفت که سخنگوی داعش نیز در عملیات دیگری کشته شده است. مظلوم عبدی، فرمانده ارشد این نیروها، در توییتی نوشت: ابوالحسن مهاجر، فرد دست راست ابوبکر بغدادی و سخنگوی گروه حکومت اسلامی کشته شده است. بر اساس این گزارش، ابوالحسن مهاجر روز یکشنبه در روستایی در نزدیکی جرابلس سوریه هدف قرار گرفته است. مظلوم عبدی درباره کشته شدن ابوبکر بغدادی نیز گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک که بخش عمده ای از آنها را شبه نظامیان کرد گروه یگان ویژه مدافع خلق تشکیل می دهند، در طول 5 ماه همکاری اطلاعاتی با آمریکا راه را برای یافتن رهبر حکومت اسلامی هموار کرده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز این همکاری اطلاعاتی را تایید کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران در سال جاری با 4.5% کسری بودجه و در سال آینده با بیش از 5% کسری بودجه روبرو خواهد شد. این نهاد بین‌المللی با اشاره به اثر تحریم‌های آمریکا گفته است ایران با میزان فروش فعلی نفت تنها در صورتی قادر به تامین بودجه اش خواهد بود که قیمت نفت خام به بیش از 194 دلار در هر بشکه برسد. قیمت هر بشکه این نفت خام برنت در هفته گذشته حدود 62 دلار بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر مبنای پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری افتی 9.5% را تجربه خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اردیبهشت سال 97 خروج کشورش از برجام را اعلام کرد و تحریم‌های نفتی را علیه ایران بازگرداند. آمریکا میگوید هدفش از سیاست فشار حداکثری آوردن ایران به پای میز مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و رفتار ایران در خاورمیانه است. مقام‌های جمهوری اسلامی شرط مذاکره با آمریکا را بازگشت واشنگتن به برجام دانستند. خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و تسنیم روز دوشنبه از بازداشت خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از سوی دادسرای ویژه کارکنان دولت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شنبه شب و پس از احضار او به دادسرای ویژه کارکنان دولت انجام شد. فارس به دلیل بازداشت این مقام دولتی اشاره نکرد. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده است. تا کنون مقام‌های قضایی در این مورد اظهار نظر نکردند. در این حال عباس سمیعی، مدیر کل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت خلیل آقایی برای پاره‌ای از توضیحات به قوه قضایی رفته بود و بر اساس اطلاعات ما بازداشت وی ربطی به سازمان جنگل‌ها نداشته است. خلیل آقایی پیش از این مشاور پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی و نماینده مجلس در دوره ششم بوده است. 3 غیر نظامی افغان در درگیری روز شنبه بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در ولایت کنر کشته شدند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شیر زمین خان، عضو شورای ولایتی کنر گفت درگیری هنگامی رخ داد که پاکستان قصد داشت در ناحیه مرزی ناری تأسیسات نظامی ایجاد کند. به گفته او در این درگیری 3 زن کشته و 3 مرد زخمی شدند. افغانستان و پاکستان 2500 کیلومتر مرز مشترک دارند. با ادامه تظاهرات در شهرهای عراق، 4 تن از نمایندگان پارلمان این کشور استعفا دادند. رائد فهمی و حیفا امین روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری خواستار برکناری دولت شدند و گفتند از عضویت در پارلمان کناره گیری می کنند.
روزهای گذشته نشان داد که حکومت و مجلس نمایندگان از پاسخگویی به مطالبات مردم ناتوانند و نمیتوانند روند تغییر را آغاز کنند.
همچنین طه دفاعی و مزاحم تمیمی، 2 عضو دیگر پارلمان که پیشتر حامی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق بودند، نیز استعفا کردند. رضا جان،
خبرها رو شنیدیم از روزبه بلحری و در ادامه مجله نیمروزی. ادامه واکنش‌ها به مرگ ابوبکر بغدادی رهبر داعش. جانشین ابوبکر بغدادی معرفی شد. شبه نظامیان کرد در شمال سوریه از منطقه مورد نظر ترکیه عقب نشینی کردند. سازمان امور مالیاتی در ایران میگوید 150 هزار نفر از افرادی که درآمدهای میلیاردی دارند مالیات کامل نمیپردازند. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دیروز یک شنبه ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشته شد. بقایای جسد او به پایگاه الاسد در عراق منتقل شده است. مرگ او واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. فرانسه از بیم حمله انتقام جویانه به نیروهای امنیتی خود اعلام آماده باش کرده است. ابوبکر بغدادی پیش از مرگش فردی به نام محمد سعید مولا که با دو نام عبدالله قرداش یا ابو عمر ترکمانی شناخته می شود را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده بود. حسین علیزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و امور بین الملل، از لندن پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای علیزاده، ابوبکر بغدادی رهبر داعش کشته شد اما خیلی سریع جانشین او معرفی شد. یا این اتفاق تغییری در ادامه حیات داعش داره؟ منتظر چه اتفاقهایی باید باشیم؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان، عرض کنم که داعش اینک تشکیلات و ستون فقرات خودش رو کلن از دست داده بود، پیشتر از دست داده بود، الان مغز مدبر خودش رو یا رهبر خودش رو از دست داده است. اما این به معنای این نیست که این تشکیلات به صورت سلول‌های جداگانه اینجا و آنجا در خاک عراق، سوریه، ای بسا لیبی، مصر، یمن، افغانستان، در تمام اینجاها شعباتی رو ایجاد کرده بود که اونها می توانند مستقلا عملیات ایزایی انجام بدهند. اما در خصوص جانشینی که نامش رو بردید،
در این مورد چی می دونیم؟
در این خصوص باید بگم که ما اعلام رسمی از سوی دولت، از سوی داعش نداریم، یعنی خصوصا پس از مرگ بغدادی دیروز رسما این گزارش داده نشده. صرفا این که پیشتر او مسئولیتی هایی رو به این آقایی که عبدالله قرداش داده بود و در
دو ماه پیش حدوداً ایشون رو معرفی کرده بود.
بله بله، معرفی کرده بود. رو این مبنا صرفا این احتمال داده می شود که او جانشین باشه. ولی توجه داشته باشید، نکته مشکل آفرین برای هر کسی که قرار جانشین بغدادی بشود این است که بغدادی مثلا مثل اسامه بن لادن صرفا یک رهبر نبود، بلکه بغدادی رهبر بود و خلیفه، یعنی خود رو خلیفه نامیده بود، همون عنوان خلیفه که در تاریخ اسلام بودن، خلفای عباسی و اموی و عثمانی، همه اینها بوده. این خودش
نقش مذهبی داشت در واقع.
بله، نقش مذهبی داشت. این جایگاه صرفا با یک تعیین و انتصاب ایجاد نمی شود.
البته عبدالله قرداش از طلبه های دینی هم بوده و مثل اینکه تحصیلات دینی هم داشته. حالا آقای علیزاده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام این خبر از همکاری روسیه، ترکیه، عراق، سوریه و کردها تشکر کرد. نکته که هست اینه که روسیه میگه اصلا اطلاعی نداشتن از این عملیات. از طرفی آمریکا و دولت سوریه هم از زمان آغاز درگیری ها در سوریه هرگز رابطه خوبی با هم نداشتن. با این اوصاف چطور میشه این همکاری هایی که آقای ترامپ ازشون حرف میزنن رو تحلیل کرد؟
به واقع خیلی سخت هستش این خبررسانی آقای ترامپ مثل بسیاری از خبررسانی های اوست که بیشتر پرسش انگیز هستش، پرسش برانگیز هستش تا اینکه پرسشی رو پاسخ بده. اینکه چگونه او نام روسیه رو می آورد در حالی که روسیه میگه ما اطلاع نداشتیم، و او چگونه از سوریه تقدیر می کند، یعنی در واقع از بشار اسدی تقدیر میکنه که تا همین الان هم دولت آمریکا شدیداً در تعارض با سوریه هستش، با بشار اسد هستش، این هم پرسش برانگیز هستش. در جای دیگه مشخص نکرده این همکاری اطلاعاتی که گفتش یا ایالات متحده دریافت کرده از این و آن، از سوریه، از عراق، از کردها، نسبتی که هر یک از این کشورها از اینها کمک کردن نسبتشون چقدر بوده، یعنی آیا اینا به تساوی اومدن کمک کردن، اینها مشخص نیست. ولذا پاسخ مشخصی ندارم. به گمان من باید سخنگوی کاخ سفید این پرسش ها رو بتونه باید پاسخ بده.
خیلی کوتاه، نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً شبه نظامیان کرد شمال سوریه هستن میگن که مدعیان که محل اختفای ابوبکر بغدادی رهبر داعش رو اونها در اختیار آمریکا قرار دارن. از طرفی هم ارتش عراق مدعیه که این کار رو کرده. هنوز خود آمریکا در این زمینه شفاف سازی نکرده. کدوم یکی از این ادعاها رو میشه پذیرفت؟
شاید هر دو رو بایستی پذیرفت، اما همونطور که توضیح دادم نسبت تناسبی که کدوم یک از اینها اطلاعات میدانی، تاکید میکنم اطلاعات میدانی رو کسب کرده باشه، این مهم هستش. من تلقی شخصی خودم این هستش که به دلیل اینکه کردها در اون نوار شمالی بین سوریه، مرز سوریه و ترکیه حضور تاریخی دارن، من تصورم این هستش که کردها توانسته باشن اطلاعات میدانی رو تهیه کرده باشن. خب طبیعتاً به عراقی ها هم رسیده و عراقی ها هم به نوبه خودشون به دولت آمریکا منتقل کرد. پس همه اینها مشارکت دارن، ولی به ظن قوی گمان میکنن اطلاعات میدانی رو کردها توانسته باشن به دولت آمریکا داده باشن.
سپاسگزار از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
این امریکا و ترامپ کار مهمی نکردن که این البغدادی کشتن؟ کار مهم بسیج میکنه و سپاه پاسداران و ناجا که توی جزکیش گیفتن دختر پسرها رو گرفتن، اون رو بهش میگن کار مهم.
در رابطه با کشته شدن آقای ابوبکر بغدادی عرض میکنم، ابوبکر بغدادی فردی بسیار خطرناک بود همچون اسامه بن لادن و اینا کشته شدن. اما این چه چیزیست که دوباره افرادی خطرناکتر و شرورتر از اینا میان و ایجاد خطر برای جامعه انسانی میکنن؟ اون هرچه هست باید جلوی اونو گرفت و الا این آدم ها میان و میرن.
خبر فوری آقای ترامپ کشته شدن البغدادی را اعلام کرد، ولی من یک انتقادی دارم. کشته شدن البغدادی کاری را، مشکلی را حل نخواهد کرد. البغدادی یک شخص بود، ولی داعش یک تفکر است. احتمالاً یک کسی به جای البغدادی می‌گذارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که پذیرفتند 30 کیلومتر از مرز سوریه با ترکیه عقب نشینی کنند. همکارم هانا کاویانی اینجاست در استودیو تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. هانا، دقیقاً نیروهای دموکراتیک سوریه چی گفتن و دلیل تصمیم خودشون رو چطور توضیح دادن؟
رضا، منتظر بودیم که این رو به هر حال بشنویم با توجه به اینکه اون توافقی که آنکارا و موسکو در دیدار بین آقای اردوغان و پوتین انجام داده بودند، توافقی بود که بر مبنای اون تا فردا شب سه‌شنبه شب قاعدتا این نیروها باید این منطقه رو تخلیه می‌کردند با نظارت ارتش سوریه و ارتش روسیه. بعد این اتفاق می‌افتاده. حالا این نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام می‌کنن، میگن که پس از مذاکرات طولانی که با روسیه داشتن این منطقه رو ترک میکنن. میدونیم که این نیروها نیروهایی هستن که هدایت اکثریتشون رو کردها تشکیل میدن، هدایتشون رو کردها در دست دارن و میگن که این مناطق رو ترک میکنن و این فاصله 30 کیلومتری رو خالی میکنن. دلیلشون رو هم دارن میگن که برای حفظ جان افراد ساکنان غیر نظامی این مناطق و در خطر بودند این افراد به دلیل اون چیزی که کردها تخاصم ترکیه میدونن در این منطقه، میگن که ما برای حفظ جان اینها داریم میریم عقب. اما در این حال به روسیه هشدار میدن و تاکید میکنن که باید نظارت بکنه و حمایت بکنه از برقراری گفتگویی به گفته اونها سازنده میان کردها در شمال سوریه و حکومت مرکزی در دمشق، حکومت بشار اسد. یعنی این هشدار رو هم دارن میدن. ما میدونیم که پیشتر اردوغان هشدار داده بود که اگر که کردها نرن عقب دوباره اون عملیاتش رو از سر میگیره، عملیاتی که اول چند روز انجام شد، بعد در یک توقفاتش 120 روزه متوقف شد، حالا هم توقفاتش 150 ساعته که اینا ترک ها میگفتن که باید کردها برن عقب. این اتفاق حالا افتاده، اما کردها میگن که حالا این مسئولیت مسکوی که بیاد و تسهیل بکنه گفتگوی ما رو با دمشق.
خب واکنش دمشق چیه به ببین. این موضوع؟
آره، دمشق استقبال میکنه، میگه که این خیلی قدم مهمیه. سانا خبرگزاری رسمی سوریه میگه که دولت بشار اسد در صدد است، نقل میکنم اون چیزی که سانا گزارش داده، میگه دولت بشار اسد در صدد تا به شهروندان این مناطقی که حالا داره تخلیه میشه در بازگشت به زندگیشون یاری برسونه و در عین حال راه رو برای اتحاد ملی سوریه هموار بکنه. کلید اون چیزی که دیروز اتفاق افتاده به نظر میاد که همین موضوع اتحاد ملی است، چون کردها به نوعی خواستار یک نوع خودمختاری که در این سالها در اون منطقه داشتن هستن، میخوان که اونجا باشن، همانند شاید چیزی که در شمال عراق ما شاهدش هستیم، اونجا باشن، بخشی از سوریه باشن، اما این خودمختاری داشته باشن. اما دمشق اصلا راضی به این داستان نیست و این حالا اون نقش روسیه است که باید ببینیم که چطور میخواد تسهیل بکنه این گفتگو رو میان دمشق و کردها با یکدیگه تو سوریه.
ممنونم از تو هانا کاویانی.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله نیمروزی میپردازیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره و خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی کاربران بهش واکنش نشون دادن. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیوست تا از این واکنش‌ها و خبرها برای ما بگه.
سلام رضا. خب همونطوری که گفتی در 24 ساعت گذشته خبرهای زیادی تو شبکه‌های اجتماعی بود، نمیتونیم بگیم یک خبر حالا بیشتر بهش پرداخته شده.
مهمتر از همه
خب دو خبر بود. یکی ماجرای در واقع مرگ یا کشته شدن ابوبکر بغدادی بود که کاربرهای فارسی زبان بهش در واقع پرداختن. اما مورد بعدی که من انتخاب کردم و چند در واقع نظر هست در توییتر و شبکه‌های اجتماعی برای شنوندگان، ماجرای همین خیزش مردمی در عراق هست و اتفاقاتی که در عراق میفته. خب در داخل ایران هم بازتاب داشته بین کاربرهای فارسی زبان و بین تمام گرایش‌های فکری که در واقع هستن.
خب از مرگ ابوبکر بغدادی شروع کنیم که ما هم توی برنامه بهش پرداختیم، واکنش‌ها چی بود؟
ابوبکر بغدادی بیشتر خب به خاطر اینکه حالا در واقع نظرهای متفاوتی چندان داده نشد از طرف کاربرهای ایرانی، به این دلیل که هم در واقع منسوبان به حکومت او رو دست پرورده آمریکا میدونستند و میگفتن این در واقع دست پرورده آمریکاست، از طرفی مخالفان جمهوری اسلامی هم خب ابراز حالا شادمانی کردن از اینکه یکی از حالا رهبران تروریست در منطقه کشته شده و اختلاف نظر خیلی جدی نبود، هرچند منسوبان به حکومت و طرفداران جمهوری اسلامی سعی داشتن این موضوع چندان دارای اهمیت ندونن که آمریکایی‌ها در واقع به دام انداختند ابوبکر بغدادی رو. اما درباره ماجرای عراق و نارامی‌های عراق، مثلا کاربری به نام سعید خان توییت کرده که معترض نمایش راهپیمایی 40 بودم، نه از نظر مذهبی بلکه دقیقاً این رو براش حدس می‌زدم. هلال شیعی فقط با اقتصاد قوی و الگو بودن زندگی خود مردم ایران اتفاق می‌افته در منطقه، نه با زور اسلحه و پول و جولان هشت و شبی و با رفتار دیکتاتور معابانهی به تعبیر این کاربر که داخل ایران وجود داره از طرف جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی و ایران به بزرگترین بازنده در منطقه تبدیل میشن و این نارضایتی ها مربوط میشه به این دخالت ها. این رو سعید خان کاربری در توییتر نوشته. اما کاربری که حالا موسوم هستن به کاربرهای ارزشی و از طرفداران جمهوری اسلامی به نام عصر در یک حساب کاربری به نام عصر نوشته همه این آشوب‌ها تعبیری هست که این کاربر به کار برده برای خیزش مردمی در عراق و نوشته برای اینه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن، اما به امید خدا این اغتشاش‌ها در واقع زور آخر اسرائیل و آمریکا و آل سعوده. این چیزی هستش که این کاربر گفته و جمهوری اسلامی انتقام خون شهدای مقاومت رو به تعبیر او میگیره. اما صدف بانو هم نوشته که در توییترش نوشته مردم عراق به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کردند و از کربلا تا بیروت علیه جمهوری اسلامی و دخالتاش شعار میدن، چون از دهان کودک کار ایرانی گرفته شد به تعبیر این کاربر و در کربلا ورزشگاه و هتل و خیابون و خانه ساختن، اما نمیدونستن که مردم منطقه و مردم عراق خریدنی نیستن. یک کاربر دیگه حسین دهباشی که نامی آشنا هست در بین در واقع حالا پژوهشگران در جمهوری اسلامی ایران و در ایران، نوشته که زمانی به منزل سید عمار حکیم رفتم، در زیرزمین کوچک خانه‌ای در قم زندگی میکرد. سید عمار حکیم خب از رهبران در واقع شیعه مذهب عراق بود در دوران صدام حسین و از مخالفان او، اما حالا منطقه اینجوری که حسین دهباشی توییت کرده نوشته حالا منطقه به وسعت و ثروت شمیران تهران در قلب بغداد متعلق به حزب اوست و جوان فقیر و بیکار و ناامید و عصبانی عراقی کور نیست، اینها را میبیند. و کاربر دیگری به نام شلدون هم نوشته صدام حسین خودش رو رهبر مسلمین جهان میدونست به نوعی و همینطور قذافی و بن لادن و ابوبکر بغدادی، اما با خبر مرگشون جمعیت زیادی خوشحال شدن و به پایکوبی پرداختن. نوشته فقط از این گونه افراد یک عدد باقی مونده، ظاهرا کنایه ای هست از این یک نفر باقی مانده به رهبر جمهوری اسلامی که شلدون در حساب توییتر خودش نوشته.
ممنونم از تو بنیامین صدر از خبرها و واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داشته شنیدیم. اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ایران نتیجه بررسی فهرست بانکی تراکنش‌های مالی حدود 300 هزار تن با درآمدهای میلیاردی در کشور را چنین ذکر کرده که نیمی از آنان پرداخت کننده مالیات نبودند و نیمی دیگر که پرداخت کننده مالیات بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می پرداختند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد.
امیدعلی پارسا شامگاه شنبه طی جلسه‌ای در مشهد کل مالیات‌های وصولی را 8% از درآمدهای کشور برشمرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی کل مالیات‌های وصولی در کشور را به خاطر معافیت‌های مالی زیاد، فرارهای مالی زیادتر و پایه‌های مالیاتی کمتر کم خواند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ایران اظهار داشت هر 30 استان معتقدند که در حوزه پرداخت مالیات نسبت به درآمدهایشان به آنها ظلم می شود. وی با تأکید بر عدم قصد دولت در افزایش فشار پرداخت مالیات بر طبقات ضعیف جامعه، تمرکز روی شناسایی افرادی را لازم دانست که به عبارت وی درآمدهای میلیاردی دارند اما مالیات نمی پردازند یا کمتر از آنچه باید مالیات می دهند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا می گوید
اون چیزی که از صحبت‌های ایشون مطرح میشه، ایشون میخوان بار مشکلات رو بیاندازن به گردن کسانی که مالیات نمیدن یا فرار مالیات میدن و از قضا روی افراد تاکید میکنن. حال اون که مسئله چیز بزرگتریه، به این معنا که این سیستم دارای اشکاله که نمیتونه مالیات رو کشف بکنه و خود ایشون جزء مدیران این سیستم هستن، این اولین مشکله. دو این که بخش عمده از فرار مالیاتی مربوط به افراد نیست، مربوط به نهادها و مؤسساتی است که تحت نظارت رهبری هستند. اونها هم به صفت نهاد بزرگتر هستند و هم به صفت معافیت‌های مالیاتی از این فرار مالیاتی بهره می‌برند. بنابراین فرموله کردن و این صورت‌بندی که ایشون می‌کنه از بن و بنا دارای اشکاله. چرا؟ برای که ایشون مشکلات رو به گردن افراد می‌اندازه و نه سیستم. و از طرف دیگه میره سراغ کسانی که مالیات نمی‌دن. حال اینکه نهادهای تحت نظر رهبری که به هر حال به گونه‌ای معافیت دارن یا اینکه فرضاً دارای فرار مالیاتی هستن به خاطر اقتداری که در مقابل قانون و سازمان‌های مالیات دارن، مشکل اساسی اونجا هست و اونم البته در چارچوب این ساختار نمیتونه با فرضاً فعال کردن نظام مالیاتی از اونها پول گیره، برای اینکه نظام مالیاتی همواره نسبت به اونها اغماض داره.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ایران وصول معوقات مالیاتی امسال در کشور را 75 هزار میلیارد ریال و بخشودگی جرائم مالیاتی را 150 هزار میلیارد ریال برشمرد. وی با اشاره به تصویب 141 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال 98 همچنین تأکید کرد که دولت نمی‌خواهد برای تأمین هزینه‌های خود به گفته وی بخش خصوصی منضبط، شفاف و خوش‌حساب دچار فشار مضاعف مالیاتی شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. محمد علی زم پدر روح الله زم مؤسس بازداشت شده وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز با انتشار بیانیه‌ای مشارکت خانواده‌اش را در دستگیری او رد کرد. محمد علی زم با استقبال از دستگیری فرزندش از مسئولان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران عذرخواهی کرده و خواهان بخشش روح الله زم شده است. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره تأثیر انکار نقش خانواده در دستگیری روح الله زم و عذرخواهی پدر او پرسیدیم.
این بیانیه دو پایه داره، یعنی پایه اصلیش من تصور میکنم تکذیب نقش خانواده برای کشوندن آقای زم به عراق هست و پایه دومش هم به حال با ادبیات مذهبی و روحانیت که یک طینت پاکی درش باقی مونده اومده برای زیارت و اینها، که خب این برخی اخبار رو که گویی ایشون رفته سفارت فرانسه و اربیل عراق و برای دیدار با رابطین ایرانیش و اینا نشون میده این دسته پردازی ها نادرست و برای سناریو سازی های امنیتی بوده. ایشون در واقع این رو توضیح میده که خانواده در تمهید شرایط و مقدمات سفر و دستگیری رو لا مشارکت نداشته، اما به حال از رهبر و از سپاه و از همه کسایی که آمد نیوز مثلا به اونها اتهام زده و عذرخواهی کرده. محمد علی زم بیشتر در حوزه‌های فرهنگی و هنری درون حکومت بوده، عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بوده، 2 سال نماینده قوه قضاییه در این شورا بوده، در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بوده، ولی بیشتر فعالیت‌هاش فرهنگی و حتی هنری بوده. ایشون مسئول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده. به هر حال به عنوان یه فردی از درون ساختار و قدرت در این نامه خواسته که برای روح الله زم که ممکنه به هر حال بر اساس اتهامات سنگینی که زدن حکم شدیدی براش صادر بشه، مقدماتی رو فراهم بکنه که این اتهامات سنگین تخفیف بگیره با توجه به رابطه‌ای که با درون ساختار و قدرت داشته. هم روایت سیاسی از این پرونده وجود داره که میخواد بگه ایران آدم ربایی نکرده، دولت عراق دستگیری کرده و تحویل ایران داده. هم خوب روایت امنیتی است که ما خودمون این رو کشوندیم اینجا که خب این روایت از این بخشش به واقعیت نزدیکتره، هرچند شاخ و برگ‌هایی هم بهش داره میشه. در ادامهش من تصور میکنم این پرونده در حال تصمیم گیری سیاسیه. تیم طائب و اطلاعات سپاه این انگیزه رو دارن که از این پرونده علیه وزارت اطلاعات برای تحقیر بیشتر وزارت اطلاعات برای اطرافیان روحانی حتی بعضی از روزنامه‌نگاران و برخی از مخالفین سیاسی سوء استفاده بکنه. اما این خب تبدیل به یک چالش درونی میشه در زمانی که حالا هم در آستانه انتخابات هست سیستم حکومت در ایران، هم در چالش های جهانی. اما این تصمیم در حد اطلاعات سپاه نیست، این رو باید مقامات بالاتر مثل آقای خامنه‌ای تصمیم بگیرن. حدس یه مدار قوی تر این هست که این پرونده بیشتر بره به سمت این که حفره هایی که نشت خبر داشته اینا جمع بشه و اون جدال سیاسی یه مدار تحت شعای این قرار بگیره. بر این اساس اگر اون سناریوی تندوتیز بخواد پیش بره، طبیعی است برای روح الله زم احکام بالاتری در نظر گرفته میشه و اگر دومی باشه سعی میشه یه مدار جمع و جور بشه پرونده و پشت صحنه فعال بشه. ولی در هر دو صورت نزدیکی پدر روح الله زم به قدرت مستقر و همینطور به هر حال حالتی که خودش ظاهر خواهد شد در پرونده شخصیش این کمک میکنه که بتونن از قوه قضاییه تخفیف بگیرن برای یکی از به قول معروف فرزندان منحرف شده یکی از مسئولین حکومت.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر این خبرها رو هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به نشانی telegram.me/radiofarda. همینطور در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خلاصه خبرها رو تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.